صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در درس سومی که ما در باب حرکت و تغییر میخواییم بررسی بکنیم، در واقع در ابتدای جمع‌بندی میکنیم از دو تا مطلب مهمی که در دو درس قبل داشتیم. در درس اول تغییر را به تغییر دفعی و تغییر تدریجی تقسیم کردیم و فارقش گفته شد که تغییر تدریجی تغییر در عمود زمان در مقابل تغییر دفعی که تغییر آنیه. بعدم اقسام تغییر را بیان کردن که تقریبا 15 قسم اقسام تغییر بود که مفصل گذشت. در درس دوم قوه و فعل رو معنا کردن که قوه و فعل با اون اصطلاح مقابلی که به کار میرن مفاهیم انتزاعی هن، معقولات ثانی هن، و ما مفهوم قوه را از در مقابل مفهوم فعل در جایی از انتزاع میکنیم که دو شیء رو با هم مقایسه کنیم که در این دو شیء یک امر مشترکی وجود داره و خلاصه اون جهت که این امر مشترک پذیرنده یک کمالیست اصطلاح قوه را انتزاع میکنیم، از آن جهت که اون کمال تحقق پیدا میکنه اصطلاح فعل را انتزاع میکنیم. پس اصطلاح قوه و فعل در درس قبلی، اصطلاح تغییر و تقسیمش به تغییر تدریجی و تغییر دفعی در درس اول. حالا میخوایم ببینیم، بفرمایید که بر اساس اصطلاح قوه و فعل اقسام 15 گانه تغییر را چطور منطبق میکنیم بر این تعریف. در واقع یه جمع‌بندی بکنیم از تعریفی که در باب تغییر داده شد که تغییر تدریجی در مقابل تغییر دفعی است، و از تعبیراتی که در باب قوه و فعل داشتیم، و ببینیم که در واقع این تغییرها چطور بر اصطلاح قوه و فعل منطبق میشه. سلام علیکم و رحمت الله. بر همین اساس انشاءالله معلوم میشه برای دوستان که اگر مشهور سه قسم اول رو قبول نداره، چون در سه قسم اول مسئله قوه و فعل پیاده نمیشه. در سه قسم اول مسئله قوه و فعل پیاده نمیشه. حالا این تو جمع‌بندی استاد بهش اشاره جالبی خواهند کرد. برای مقدمه تطبیق دو تا بحث، یعنی تطبیق تعبیر قوه و فعل بر تقسیم تغییر، اینطوری شد دیگه، تغییر یا تغییر دفعی است یا تغییر تدریجی. گفتن تغییر یعنی از غیریت میاد، حتی میشه فرض کرد که عدم به وجود، وجود به عدم، یه نوع تغییر داشته باشه. تغییر یا دفعی است که در آن واقع میشه یا تدریجی است که در زمان واقع میشه. بعدم تغییر 15 قسم پیدا کرد که دو قسمش تغییر تدریجی اعراض و تغییر تدریجی جواهر در بحث حرکت مطرح میشد، و تغییرات دفعی که 13 قسم بود در بحث در واقع کون و فساد به کار می رفت. این تو تقریبا خلاصه شاکله بحث اولمون بود. در بحث دوم آمدن گفتن آقا ما یه اصطلاح قوه داریم، یه اصطلاح فعل داریم، بر اساس او در واقع ما تبدیل قوه به فعل و زوال قوه و آمدن فعلیت داریم که حال این زوال قوه و آمدن فعلیت تارتن در آنه، تارتن در زمانه، یا زوال تدریجی قوه است و آمدن تدریجی فعلیت میشه حرکت، یا زوال دفعی قوه است و آمدن دفعی فعلیت میشه کون و فساد. منتها معلوم شد که قوه و فعل معقولات بفرمایید ثانیه فلسفی هست و در انتزاعشون در واقع ما امر مشترکی لازم داریم که این به صلاح دو موجود داشته باشیم. اگر دو موجود داشته باشیم که این دو موجود در یه امر مشترک باشند که اون حیث مشترکشون در واقع حیث قوه خواهد بود که استعداد پذیرش کمال بعدو داره، خب دو امر موجودی که در امر مشترک باشن و یکی بر دیگری تقدم زمانی داشته باشه، چون دیدیم که قوه و فعل با هم جمع نمیشن، به اصطلاح قوه تقدم زمانی بر چه داره؟ بر فعلیت داره. اینطور ما اینا رو انتزاع میکردیم، هرگاه که مثالاش زدیم اون مستطیلایی که کشیدیم گفتیم این جسم قوه اکسیژن شدن داره، وقتی اکسیژن آمد دیگه فعلیت اکسیژن هست، قوه اکسیژن نیست، بعد قوه چیز دیگری شدن رو داره که اونجا بحث کردیم که کامل میشه کامل نمیشه، گفتیم خب نگاه بکنید مجموعش رو نگاه میکنید یا جزء مشترک رو نگاه میکنید، چون با نظر دقیق نشون دادیم که قوه همیشه از کدوم جزء در میاد؟ جزء مشترک، چون مجموع دیگه قوه نداره، مجموع فعله، لذا همیشه صورت اکسیژن باید بره تا صورت هیدروژن بیاد که تقسیماتش انجام دادیم مفصل. بالاخره قوه و فعل رو جای انتظار میکردیم که اینطور باشه، دو موجود داشته باشیم، این دوتا موجود در یه امری مشترک باشن که اون امر مشترک ازش مفهوم قوه در میاد، پذیرای یه در واقع فعلیتیه و طبیعتا تقدم داره، یکی بر دیگری تقدم زمانی، چون قوه و فعل هم با هم جمع نمیشن، وقتی قوه فعل آمد دیگه قوه نیست. خب حالا میخوایم این دوتا حرف رو بر هم تطبیق بدیم، ببینیم در واقع تغییرات 15 گانه ای که 13 قسمش دفعی بود، 2 قسمش بفرمایید تدریجی بود، با این تعابیر قوه و فعل چطور بر هم منطبق میشه، و بعد از توش در میاد که مشهور اگه 3 قسم اولا قبول ندارن چون قوه و فعل اونجا پیاده نمیشه. ما هم اگر قبول کردیم گفتیم میشه، بخاطر اینکه تغییر رو اهم کردیم، گفتیم عدم هم میتونه تبدیل به وجود بشه، وجود هم میتونه تبدیل به عدم بشه به اعتباری، چون انتزاعی بودن تغییر، تغییر تحول اول درس شماره 1 بحث حرکتمون اینو گفتیم. حالا بررسی بکنیم بعدم نظر بدیم درباره اقسام و انقسامات. مقدمه رو حالا بخونیم این تیکه رو که شروع قضیه است تا بعد وارد بحث بشه.
تعریف قوه در موارد تغییر با دقت در مفهوم قوه روشن می‌شود که برای انتظار آنها 3 شرط لازم است: یک دو وجود با یک دیگر مقایسه شوند، بنابراین عدم را نمیتوان مستاق قوه یا فعل تلقی کرد. 2 یکی از دو وجود باید تقدم زمانی بر دیگری داشته باشد تا متصف به قوه گردد. پس 2 وجود همزمان نسبت به یک دیگر به قوه و به فعل نخواهند. 3 وجود به قوه یا دست کم جزئی از آن باید در وجود به فعل باقی بماند. از این روی نمیتوان وجودی که به کلی معلوم میشود نسبت به وجود لایقی به قوه دارد.
پس ما موجود بالقوه رو با تعبیر دقیقش اگر بخوایم به کار ببریم یعنی امر مشترک، چون گفتیم جزئی از آن که داریم میگیم یعنی کدوم امر مشترک، یادتونه دیگه اینا همه رو مثالاشو زدیم، گفتیم با نظری دقیق تر که نگاه بکنی موجود بالقوه کل واقعیت نیست، بلکه همیشه کدوم موجود بالقوه است؟ امر مشترک. ولذا گفتیم این امر مشترک نسبت به موقعیت بعد یا کاملتره یا مساویه و هیچ وقت تنقیص درش معنا نداره. امر مشترکه نسبت به موقعیت بعد یا کاملتره یا چیه؟ مساویه. کاملتر مثل چی؟ صورت جسم داشته باشیم بعد صورت مثلا اکسیژن برش بیاد، چون صورت هیدروژن رو دست داد اشکال نداره. اما از اون جهت که قوه را فقط از امر مشترک انتظار می کردیم، بالاخره یه فعلیتی به نام صورت اکسیژن آمده، لذا یه چیزی گلش اومده. مساوی مثل چی؟ صورت نبات، نه کونه بدون فسادی باید داشته باشیم. صورت نباتی مثلا ببین، صورت نباتی داشته باشیم، این صورت نبات تبدیل بشه به صورت آب. آب در واقع اون جزء مشترک نباته که فقط یه فعلیت رو از دست داده. مفصل مستطیلاشو کشیدم براتون ها. و لذا در واقع قوه همیشه متمرکز میشه بر امر مشترک. کلشو نگاه نکنید، چون اگه کلشو نگاه میکردیم اینطوری بود، این سهالت بود. ببین این صورت جسمیه مثلا، این هم صورت اکسیژن، اگر تبدیل میشد به هیدروژن، این جسم این هیدروژن مثلا، اگه نگاه میکردیم که این رفته این آمده، حالا بعد نسبت سنجی میکردیم که این کاملتر از اونه یا نه، تا راجع به کل نظر بدیم. اما اگر نگاه میکردیم به قسمت مشترک، یعنی میگفتیم این جسم است که قوه هیدروژن رو داره، اکسیژن که قوه هیدروژن رو نداره، بعد اکسیژن بره تا هیدروژن بیاد. پس اگه اینو نگاه میکردیم این قوه بود، قوه اینو داشت، کامل شد، یه چیز گیرش آمده بود. اگر نه مستطیل بزرگتری میداشتیم که مثلا این آبه، مثلا این جسمه صورت آب گرفته بعد شده نبات، شده نبات. وقتی میشه نبات، در واقع اگر بخواد دوباره تبدیل به آب بشه، فقط تبدیل به آب بشه، یعنی نبات رو از دست بده، اینطوری باز ببین جسم آب. الان جزء مشترک چیه که در واقع نبات رو از دست میده و تبدیل به آب میشه؟ میشه جسم. پس این نبات قوه آب شدن هم داره، با از دست دادن آب که در واقع یه فسادی است که کونی دیگه در کنارش نیست، این میشه همین قسمت مشترک. بذار گفتیم حالت لاحقه نسبت به حالت سابقه یا کاملتره بر اساس جزء مشترک، یا چیه؟ ناقصتره. اما اگه کل نگاه کنیم سه حالت داریم، یا مساویه، یا کاملتره، یا ناقصتره. الان کل رو که نگاه میکنیم چیه؟ ناقصتره. کل رو که نگاه میکنیم ناقصتره، جزء مشترک رو که نگاه میکنیم مساویه. گفتیم اینا ریشهش بر اساس اینه که ایشون کون بدون فساد و فساد بدون کون رو قبول داره، برخلاف حکما که معتقدن هر کونی ملازم با فساده و هر فسادی ملازم با کونه. اینطوری لذا ایشون نتیجه میگرفت که جزء مشترک رو که نگاه میکنیم همیشه یا شیء یا مساویه یا چیه؟ بفرما. یا مساویه یا کاملتره. مساوی مثل این حالت، کاملتر مثل این حالت که جزء مشترک ها، به حسب جزء مشترک. اما به حسب کل که نگاه بکنیم ممکنه این دوتا مساوی باشن، بگیم هیچ برتری بین صورت هیدروژن و صورت اکسیژن وجود نداره مثلا. اما آمدن صورت نبات برای آب کاملتره، رفتن صورت نبات از روی آب بفرما ناقصتره، سهالت پیدا میکنه. حالا اینا شاهد من نیست، شاهد من اینه که ما قوه رو از کدوم جزء باید در بیاریم؟ جزء مشترک. ما تا یه جزء مشترک نداشته باشیم، حیث جزء مشترکه که به ما قوه میده در مقابل فعلیت، که این جزء مشترک است که قوه اون کمال رو داره، اون کمال رو به دست میاد یا یه چیزی رو از دست میده، اشکال نداره. پس خلاصه من در هر قوه و فعلی چه دارم؟ دو واقعیت دارم، که این دو واقعیت یه چه دارم؟ بفرما. یه جزء مشترک دارم. از تو اون مقایسهشون که میکنم نسبت به جزء مشترک حیث قوه را در میارم. نسبت به اون تیکه اضافه شده یا تیکه‌ای که میره حیث فعلیت رو پیدا میکنم، میگم این فعلیت رو از دست داد یا این فعلیت رو به دست آورد. فعلیت رو از دست داد یعنی فساد، فعلیت رو به دست آورد یعنی کون. حالا یا اگر در عمود زمان به دست آورد میشه حرکت، اگر در عمود زمان از دست داد باز میشه حرکت تضعفی، فرق نمیکنه. بالاخره من در جایی میتونم تعبیر قوه و فعل رو به کار ببرم که چه داشته باشم؟ دو موجود. این دو موجود مفصل دیگه جلسات قبل اینا رو کار کردیم با هم، این دو موجود یه امر مشترک داشته باشن و خود به خود یکی بر دیگری تقدم زمانی داشته باشه. ریشش هم به اینه که قوه تقدم داره بر فعلیت و قوه تان تقدم نداشته باشه بعد نره فعلیته نمیاد. اینطوری این حالت ها رو داشتیم، لذا هر جا قوه و فعل میخواد انتزاع بشه به عنوان معقوله ثانی، این سه تا شرطه. بر این اساس فلاسفه سه قسم اولو انکار میکنن، سه قسم اول از اقسام تغییر. چطوری انکار میکنن؟ ببین اگر در فرض اول مثلا ما باید یک عدمی میخواست به وجود تبدیل بشه، عدم میخواست به وجود تبدیل بشه، چرا؟ چون میخواستیم بگیم سابقش عدمه، خودی اونجا دیگه من قوه ندارم. چرا؟ خود چیزی ندارم، واقعیتی ندارم، نه واقعیت مشترک دارم، نه تقدم زمانی قوه دارم، هیچ کدومو ندارم، یه قوه ندارم. برای همین انشاءالله میرسیم این فرض اول انکارش وقتی امکان داره که ما قاعده کل حادث مسبوق به ماده و مده را انکار کنیم. کل حادث مسبوق به ماده و مده عبارت اخرای اینه که هر حادثی قوه میخواد، چون قوه میخواد حامل میخواد، چون حامل میخواد باید تقدم زمانی داشته باشه، قوه و حامل قوه بر فعلیت. این همین سه تا، این سه تا مطلبی که ایشون دارن عبارتون اخرای اون قاعده است که کل حادثه به ماده و ماده. حکما در واقع میخوام میگن هر حادثی باید در چارچوب قوه و فعل تحقق پیدا کنه. لذا فرض اول، آقا فرض اول نداری. چرا نداری؟ چون باید یه موجودی باشه قوه یه چیزی دیگر رو داشته باشه، اون بودنش هم تقدم زمانی داشته باشه برای یکی که حامل قوه باشه، قوه اینو داشته باشه، بعد قوه بره فعلیت بیاد. فرض اول اینطوری نیست، فرض اول گیر میکنه. فرض دوم هم باطله. یکی از رفقا سوال کرد دومی چرا باطله، گفتیم میرسیم بهش. چون در دومی این دفعه باز ما یه شیئی رو معدوم میکنیم کامل، باز همینطور باز خراب میشه. باز من دو موجود ندارم که با هم مقایسه کنم یکی یه امر مشترکی بین اونها وجود داشته باشه قوه و فعلی پا بگیره، باز ندارم. پس فرض دومم گرفتاریش اینه که چی؟ بفرما. امر مشترکی که بین دو موجود علیکم السلام که یکی بر دیگری تقدم زمانی داشته باشه باز نداره، پس بازم میشه همین یکی. سومی چی؟ بفرمایید. خصومی هم در واقع درسته، یک در واقع یه موجودی تبدیل به دیگری میشه. من قبلا به شما عرض کردم در واقع سومی باز این طوریه، سومی ترکیب اولی و دومیه، یعنی یکی معدوم میشه یکی از عدم میاد، باز امر مشترک توشون نیست. اگر یکی کاملا معدوم بشه دومی کاملا از عدم به وجود بیاد میشه جمع اولی و دومی. اگه امر مشترک داشته باشن میشه چی؟ قوه و فعل. یعنی یه واقعیت مشترکی است که استعداد یه چیز دیگه آمدنشو داره، او استعداده میره فعلیتش میاد. این به قول معروف سیستم و مکانیزم و فرایند وقتی تحقق پذیره که این سه عنصر باشن و این بودن این سه عنصر یعنی همون قاعده کل حادثه به ماده و ماده دیگه. اگر از این سه تا گذشتین بقیه دیگه مشکل ندارن، مشکل ندارن. حتی تو سیستمی که ما کونه بدون فساد یا فساد بدون
کن رو قبول کنی. دیگه یکی یکی ما اونجا همه رو تطبیق دادیم دیگه، حالا خیالمون راحته دیگه، اینجا عبارت خونی باید بکنیم. قبلا که میخوندیم یکی یکی رو تطبیق دادیم که مثلا در یک قسم کل موجود قبلی قوه موجود بعدو داره، مثلا کل آب قوه چیو داره؟ نباتو داره، لذا کامل تر میشه چون یه چیزی گیرش میاد. در یک قسم بعض موجود بفرمایید قوه یه فعلیت دیگه رو داره، که گفتیم حالا که قوه فعلیت داره به بعضه نگاه کنیم کامل تر شده، به کل نگاه کنیم باید نگاه کنیم فعلیتی که رفته با فعلیتی که آمده چه نسبتی داره، چون در واقع یه کونی تحقق پیدا کرده و یه فسادی. رفتن صورت اکسیژن فساده، آمدن صورت هیدروژن کونه دیگه. ما به ترتیب آقا ما دیگه من شرح دیگه معطلتونم، چون اونجا مفصل جلسه اول خیلی طولانی مفصل همه رو پیاده کردیم. نکته فقط همین سه قسم اول بود که چرا فلاسفه سه قسم اول رو منکرن، ایشون شرح قشنگ و حساب شده‌ای که پیاده شد بر این سه تا نکته. حالا بخونیم یکی یکی، اگه نکات اضافی داشت پیاده میکنیم. فقط میمونه حرکت که این رفتن و آمدن ها تدریجیه، زوال قوه تدریجیه، آمدنه فعلیت هم تدریجیه. البته اختلاف اونم این شد که ایشون فرمودن تعبیر قوه درباره اجزاء حرکت نسبت به هم و اجزاء زمان نسبت به هم تسامحیه. عرض شد اونم اونایی که میگن استدلالشون بحث تشکیکه، که امر مشترک رو کل واقعیت قبلی میدونن که در واقع کمالی پیدا کرده، ولی ازا امر مشترک رو درست میدونن و اونا هم تطبیقشون با همین چارچوبه. خب بفرمایید حالا اینا رو بخونیم، چون دیگه اینا جنبندی دو جلسه قبلیست که مفصل معطلتون کردیم، پیاده کنیم ببینیم.
باید روشن میشود که قسم اول از افسام یاد شده برای تبایدور از رمیل تبدیل قوه به فعل نیست، زیرا موقعیت سابق عدم است و قوه از وجود انتظار میشود.
و هیچ کدوم از سه شرط رو نداره.
همچنین قسم دوم هم ربطی به قوه به فعل ندارد، زیرا موقعیت لاحق عدم است و فعلیت هم از عدم انتظار نمیشود. در قسم سوم گرچه موجودی جانشین موجود دیگر میگردد، ولی چون عمل مشترکی بین آنها نیست نمیتوان یکی را قوه دیگری به حساب.
به عبارت دیگه در قسم سوم موجودی کاملا معدوم میشه و موجود دیگری از عدم به وجود میاد. فی الواقع اینطوری، ولذا اگر اشکالی در قسم اول هست تو قسم سوم هم هست، چون اون موجوده رفته دیگه، چیزی ازش نمونده. موجود بعدی که داره میاد از عدم آمده، چون فرض اینه که جزء مشترک ندارن، لذا اشکال قسم سوم اشکال قسم اول و دومه. و اشکال هر سه قسم این است که اینجا تعبیر قوه و فعل قابل تطبیق آقا نیست. بفرمایید.
در قسم چهارم قوه موجود ثابت نسبت به موجود لاحق به قوه است و در ضمن آن باقی میماند.
مثل چی پای تابلو؟ آب و نبات. آب و نبات دوستان منتها عرض کردم این بنابر این است که هر کونی ملازمه با فساد نباشد، چون توضیح دادم اونجا براتون که از نظر مشهور ستای اولی هیچ، کون بدون فساد محاله، فساد بدون کون محاله، کون و فساد ملازمه همه، لذا از ستای دومی فقط یکی مصداق داره به نظر مشهور. چرا؟ یه بار دیگه پای تابلو. آقا آب اگر بخواد در ضمن نبات باقی بمونه، معناش اینه که فعلیت آب سر جاش باشه، یه فعلیت دیگری به آب اضافه بشه، پس این میشه کون بدون فساد. وقتی هم نبات میره آب میمونه سر جاش، فساد بدون کون. اما اگر من گفتم ایشالله میخونیم تراکب دوتا صورت طولی امکان نداره، یعنی ولو طولی باشن صورت بعدی که میاد فعلیت صورت قبلی باید بره، اون موقع آمدن نبات یعنی از دست رفتن این خط دیگه، آب حد آبو ندارم، کمال آبو دارم حد آبو ندارم. رفتن نبات یعنی دوباره آمدن این خط، رفتن نبات یعنی فساد ملازمه با یک کون. حالا این حرف درست یا غلطه فعلا کارش نداریم، برهان بعدن باید ببینیم برهان کدومو تایید میکنه، تراکب درست یا غلطه، ولی اینا متوقف بر این تصویره. لذا از نظر مشهور سه قسم بعدی یکی بیشتر نیست. کون همیشه ملازمه با فساده، کون صورت جوهری ملازم است با فساد صورت جوهری قبلی. و بعدم استدلال میکنن که میشه تکاملی، البته اگه حرکتی باشه، چون اونا قالب حرکت میشن. خب بفرمایید. بعضی
روی موجود بالفعل کاملتر از موجود بالفعل میباشد. در قسم پنجم موجود بالفعل ناقصتر از موجود بالقوه است، زیرا تنها جزئی از موجود سابق باقی مانده و جزئی هم در آن افزوده نشده است.
خب البته ببینید اینا قبلا اصلاح هم کردن که اگر با نظر عدق نگاه کنیم، یعنی فقط جزء مشترک رو ببینیم، مساویه، یعنی دو تا حیث داره قضیه، کلش رو نگاه کنیم ناقصتره، چون رفته نباتش آبش مونده. اما اگر ما جزء مشترک رو ببینیم بر اساس این ساز ما، نه مساویه. اینا رو دیگه بحث کردیم. خب
در قسم ششم کاملتر یا ناقصتر بودن موجود بالفعل یا تساوی آن با موجود بالقوه بستگی دارد به اینکه جزئی که جانشین جزء زائل می شود از نظر برتری وجودی کاملتر یا ناقصتر یا مساوی با آن با
اکسیژن هیدروژن بالا ها، که کون ملازم با فساده، صور عرضی یعنی صورت هایی که نمیتونن با هم جمع بشن، اکسیژن و هیدروژن جمع نمیشن تو یه جا، اگه اکسیژن بخواد بیاد اونجا باید بره. حالا که اکسیژن آمده هیدروژن رفته یا بالعکس، باید نگاه کنم کدومشون کامل تره برای کل. اگه جزء مشترک رو نگاه کنم نه. بفرمایید.
و اما در قسم هفتم قوه و فعل مبدأ و منتهای حرکت به شمار میرود، زیرا تنها جزئی از موجود بالفعل همان سیر تدریجی از قوه به فعل است و در متن حرکت اجزای بالفعلی وجود ندارد.
اینو مفصل بحث کردیم، یه بار دیگه هم میگیم، بعد عبارات رو دوباره بخونید، اشکالی نداره چون بحث دقیقه. فرمودن در هر امر ممتدی ما جزء بالفعل و الا یک امتداد نمیداشتیم. پس هر امر ممتدی مبدعی دارد و منتهایی. مثال زدیم، اگر من گفتم خط، خط مبدعش نقطه است. نقطه قبلا هم تو ترم گذشته بحث کردیم، اگه یه ماژیکی نقطه حد خطه، حد خط غیر از بفرمایید اینه که نقطه جزء خط باشه. چرا نقطه جزء خط نیست؟ باریکالا، چون نقطه امتداد نداره، معنا نداره، امتداد از بی امتدادی میشه حد خط. پس من در واقع دو تا نقطه دارم که ابتدا و انتهاست، یعنی حد این موجود ممتد. در زمان هم دقیقا اینطوره، دو تا آن دارم که ابتدا و انتها یک امتداد زمانی است. به اصطلاح اتم حرکت به تعبیر امروزی ها جزء حرکت نیست، ابتدا یک حرکت و انتها یک حرکت. اتم به معنی چیز تجزیه ناپذیر اگه بشه فرض کرد. لذا من هیچگاه در یک امتداد نقطه ندارم، اما قابلیت انقسام رو دارم. هر امر ممتد را میتوان الی غیر نهایه تقسیم کرد و تقسیم به بی امتدادی نمیرسه، ولی هم شد انکار امتداد. ایشون هم میفرماد این که من میگم هر تقسیمی قابلیت انقسام رو دارد، این قابلیت انقسام که اینجا به کار میبرم غیر از اون قوه ایست که تو اونجاها میگفتم یه شیء قابلیت یه کمال دیگه رو داره. اینا دو تا تعبیره، قاطیشون نباید با هم بکنیم. هر امر ممتدی خط است، سطح است، حجم است، حرکت است، زمان است، تا وقتی امتداد داره، اتصال داره، نقطه درش نیست، اما قابلیت انقسام وقتی هم منقسم شد دیگه یک امتداد نیست، یه نقطه که افتاد وسطش میشه دوتا امتداد. بفهم
در اینکه قوه و فعل امتداد بکنیم شرطش اینه که ما دوتا وجود داشته باشیم، در حرکت ما یک وجود واحد سیال داریم.
خب
الان داریم همین میگیم، داریم میگیم یه نقطه در نظر میگیریم که ابتدای این حرکت یه نقطه پایان این حرکت. اون نقطه‌ای که در ابتدای حرکت در واقع میشه یه ماهیت، اونم میشه یه ماهیت دیگه که اون ماهیت نسبت به این ماهیت کامل تره. خب بله دیگه، ان شاءالله بعداً اینو بر اساس اصالت الوجود میگیم. میگیم هر کس که بخواد حرکت رو تصویر کنه نمیتونه اصالت الماهیتی باشه، ماهیت میشه فرضی.
بازم دو تا وجود نداره.
چرا دیگه؟ چرا دیگه؟ میشه دو، بله میشه دو تا مرتبه وجود، دو تا مرتبه یک واقعیت که یک مرتبه نسبت به مرتبه دیگه قوه است. به حیث این که اون کمال اضافه رو داره میشه فعل. بعد من از این مرتبهش یه ماهیت انتظام میکنم، از اون مرتبهش یه ماهیت دیگه انتظام میکنم، و چون در ماهیت تشکیک ندارم، وجود حرکت دلیل اصالت الوجود. هر جا من حرکت رو پذیرفتم به عنوان امر ممتد که قابلیت انقسام داره، چاره ای ندارم الا اینکه اصالت الوجودی فکر کنم. اینو انشاءالله با ادامهش میگیم. بفرمایید.
و اما در تقسیم هفتم، قوه و فعل مبدأ و بوته های حرکت به شما رو می‌دهند و حرکت همان سیر تدریجی از قوه و فعل است و در متن حرکت اجزای فعلی وجود ندارد تا بعضی نسبت به بعضی دیگر به قوه باشند، ولی نظر به اینکه حرکت امر ممتد نیست و هر امتدادی قابل تقسیم به بی‌نهایت اجزا باشد، می‌توان اجزای بالقوه‌ای را برای آن در نظر گرفت، به این معنا که اگر مثلا حرکت واحدی به دو نیمه تقسیم شود، به گونه ای که نقطه مشخصی در وسط آن پدید می آمد، مقدار هر یک از دو پاره خط مساوی یا نصف مقدار حرکت می بود. از این لحاظ وجود بالقوه برای اجزای حرکت غیر از لحاظ قوه بودن جزء سابق نسبت به جزء لاحق است.
که پس ما جزء قوه بودن جزء سابق رو نسبت به جزء لاحق استاد انکار کردن یا قبول کردن؟ انکار کردن. ببین قوه بودن جزء سابق نسبت به جزء لاحق غلطه، اما حرکت به عنوان یک امر ممتد قوه این رو داره که انقسام پذیر باشه. این ربطی نداره به بحث ما. ما تو بحث قبلی که آمدیم و گفتیم هیچگاه آقا دست شما درد نکنه، هیچگاه جو دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم، هیچگاه ما نمیتونیم در یک حرکت در یک امتداد بگیم آقا این امتداد حرکتی این نقطش نسبت به نقطه دیگرش بفرما قوه است نسبت به فعل. ایشون میگه نمیشه اینو گفت. چرا نمیشه گفت؟ چون ما در یک امتداد نقطه نداریم، قوه و فعل نداریم. ما اگر قوه و فعل داشته باشیم، یه قوه داریم تو مبدأ، یه فعلیت داریم تو منتها، و این مبدا تا منتهای واقعیته به نام حرکت، یک حرکت، یک امتداد، تنش قوه نیست. اما این ربطی نداره به اینکه هر امر ممتدی قابلیت انقسام رو داره. اون قابلیت انقسام داشتن به بحث ما که فعلا یک امتداد حرکتی درش اجزا وجود ربط نداره، ولذا ما اطلاق قوه و فعل را بر اجزا بر مراتب حرکت قبول نداریم. گفتیم اگر در تعابیر فلاسفه جلسه قبل خوندیم تعبیر میکنن به اینکه یک مرتبه‌ای یه نقطه‌ای نسبت به نقطه دیگه قوه را داره، اجزاء حرکت و اجزاء زمان نسبت به هم حالت قوه و فعل رو دارن، لذا اجزاء زمان و اجزاء حرکت با هم جمع نمیشن، ایشون میفرماد این مسامحه داره، که این تعبیر در عبارات علامه طباطبایی زیاد وجود داره، ایشون میگه این مسامحه داره. ما اینو نمیتونیم بپذیریم. ما در یک امتداد قوه نداریم، در یک امتداد قوه نداریم، فعل نداریم، یه قوه داریم تو مبدأ، یه فعلیت داریم توی آقا منتها. در یک امتداد قوه به یک معنای دیگری داریم که هر امر ممتد یقبل الانقسام. یقبل الانقسام به بحث ما مربوط نیست، ربطی به این بحث الان نداره. به بحث ما که در مسیر یک حرکت و یک امتداد نقطه‌ای وجود نداره، که اینو عرض کردیم جلسه بودش، نه میشه اونم درست کرد. اونو اونا چطور درست میکنن؟ با تشکیک. با چی؟ تشکیک. اگر کسی گفت قوه یه واقعیت وجودیه، فعلیت هم یه واقعیت وجودیه، قوه وجود ضعیف، فعلیت وجود شدید و حرکت یعنی اشتداد، اون موقع ضعیف نسبت به قوی چیزی رو، چیز مشترکی دارن به اختلافی دارن. ضعیف و قوی در اصل یک مرتبه از وجود مشترکن. قوی مراتب دیگر و بیشتری از وجود داره که ضعیف اون مراتب را آقا نداره. اونایی که این تعبیر رو به کار میبرن بر اساس سیستم خودشون اینطوری صحبت میکنن که میگن امر مشترکی بین مرتبه ضعیف که مرتبه قوه است و مرتبه قوی که مرتبه وجود داره، امر مشترکی وجود داره. لذا این تعبیر رو جلسه قبل کجا خوندیم؟ اون تعبیر رو اونجا پیداش بکنید. ببین تعبیر جالب بود، یادآور میشویم در درس قبلی ها قبل از تقسیم موجود به بالفعل و بالقوه، این عبارت رو ببینید، یادآور میشویم که در بعضی از سخنان فلاسفه وجود امر مشترک بین موجود بالقوه و موجود بالفعل رعایت نگردیده. مثلا اجزاء سابق زمان و حرکت نسبت به اجزاء لاحق آنها بالقوه نامیده شده است و به نظر میرسد که این تعبیر خالی از مسامحه نباشد. این تعبیر ها ایشون میگه آقا من در ارتباط با حرکت نمیتونم بگم یه جزء نسبت به جزء دیگه قوه نسبت به فعله، اینا قبول ندارم چون امر مشترک ندارم. من اگر قوه و فعل دارم، یه قوه دارم تو مبدا فعلیت دارم در منتها، دیگه تو اینجا من جزئی ندارم، نقطه ای ندارم که یه امر مشترکی توش باشه، یکی قوه باشه یکی فعل باشه. این نخه این تعبیر اینو منکری که عرض شد اونا با تشکیک و اشتراک در یک مرتبه از واقعیت و اختلاف در مراتب واقعیت میخوان حل کنن، بگن قوه وجوده آقا ضعیفه، فعلیت وجود قویه. بعد این حرکت نه از قوه به فعله، در واقع حرکت اشتدادیه تو سیستم اونا، هی داره وجود ضعیف تبدیل میشه به وجود قوی، وجود ضعیف تبدیل میشه به وجود آقا قوی. و لذا هر بخشی، هر جایی از این حرکت رو شما نگاه بکنید نسبت به بعد استکمال پیدا میکنه. امر مشترکشون اون اصل الوجوده، ضعف و شدت، قوت و ضعف میشه اختلافشون، تشکیکی میشه. و لذا آره، لذا بر اساس اون سیستم هم عرض شد که هیولا درست میشه. هیولا فعلیت مطلق است، در واقع وجود مسابق فعلیت مطلق است، از ضعیفترین مرتبه وجود تا قویترین مرتبه وجود همه فعلیت هم. اینطوری میشه و اونا تقسیم سیستمشون اینطوره که اقتضا میکرد که هیولا را قبول بکنن اونا با اون سیستم. لذا توجه بکنید که این تعابیر رو با یه دقتی استاد نه با سیستمشون میگن نه ما قبول نمی کنیم چنین چیزی رو، ما در یک امر ممتد جزئی نداریم تا بخواهیم او را نسبت به بفرمایید جزء بعد قوه نسبت به فعل. نخه، ما در واقع یه نقطه داریم خارج از مبدأ حرکت، یه نقطه داریم منتهای حرکت. حرکت از قوه به فعل، تو خودش دیگه قوه و فعل در کار نیست، از قوه به فعل، خروج از قوه به فعل. اینطوری بله، ما میتونیم هر امر ممتدی رو، حالا کاری به حرکت نداره، انقسام بدیم. اون یه حرف دیگری است، اون ربطی به این اصطلاحی که الان ما مبدأ حرکت رو با منتهای حرکت بسنجیم، قوه و فعل رو در بیاریم، بعدم بگیم هیچ الزامی ندارد که هر حرکتی اشتدادی باشد، ممکنه حرکت تضعفی یا حرکت آقا متشابه داشته باشیم، چون دو تا وجود با هم میسنجیم. برخلاف اون سیستم، اون سیستم میگه نه مرتبه ضعیف دارم مرتبه قوی دارم، به هر حرکتی اشتدادی است. منتها دوستان عزیز، قضاوت درباره این دو تا سیستم به جای دیگری موکوله، من فعلا فقط مقایسهشون میکنیم با هم. اگر ما نتونستیم حرکت تضعفی را توجیه کنیم، دیگه اون فرمایش آقایون درست نیست، چون بر اساس اون فرمایش حرکت همیشه خروج از قوه، بفرمایید
و باید همیشه قوه که وجود ضعیفه به فعلیت که وجود تبدیل بشه. اگه واقعیت خارجی اونو تایید کرد، اونو میپذیریم. ولی استادم که از اون عدول کردن به خاطر اشکالاتی است که در مسئله دارن که نمیتوان هر حرکتی را بفرمایید اشتدادی تصویر کرد. بحثاشو جلسه قبل عرض کردیم، ما فعلا وقتی دوتا رو تصویر رو میذاریم کنار هم، اینا بعدا باید مرجحات و مضعفاتی داشته باشه. فقط شما بدونید که دوتا تصویره، با اون تصویر فعلیت مطلقه کاملا درسته، مثل خارجیت مطلقه است. ما موجودی نداریم که ذهنی محض باشه، تشکیکه. ما هر موجودی هر قدرم ذهنی باشه خارجیت داره، قوه محض هم هر چقدر قوه باشه مرتبی از فعلیت رو داره، اما نه فعلیت مقابل. فعلیت مقابلش یه چیز دیگه است. جلسه قبل تقسیم کردیم، سر تابلو نوشتیم، ریز کردیم برای دوستانمون. اون با اون سیستم قوه و فعل تو حرکت تطبیق میشن و هر جزء حرکت قوه فعلیت بعده، هر جزء زمان قوه جزء بعده، و اینا مراتب واقعیت واحده ممتده متصله، تشکیکن و اشتدادن. اینطوری با اون سیستم اونطوری باید حرف زد، درست هم هست، اشکالی هم بهش نیست، مسامحه هم نداره. اما با این سیستم که نه، ما بالاخره واقعیت خارجی اینه که حرکت تضعفی هم داریم، حرکت متشابه هم داریم. نمیتونیم قوه و فعل و مراتب واقعیت واحده بدونیم به همیشه حرکت را تبدیل شدن ضعیف به قوی تصویر کنیم، چون نمیتونیم و مجبوریم از این سیستم خارج بشیم. اون موقع نتیجه گیری های استادو داریم که نه، ما یه قوهی داریم، مبدأ یه فعلیتی داریم، منتها دو وجودن در امری مشترکن، اختلافاتی با هم دارن. انتزاعی هم هست قوه و فعل، میتونه این قوی تر از این باشه، بگید میشه، برعکس باشه، میتونه مساوی باشه. بین این سیستم رو با اون سیستم، هنر اینه که آدم هر کدوم رو با سازمان خودش خوب تصویر کنه تا بعد ببینه برهان بله کدوم رو تایید میکنه. بفرمایید.
این مطلب در مورد مثل سینما حرکت
عرضی،
ولی معمولا تبدیل به قوه و به فعل درباره موجودات جوهری به کار می‌رود. هرچند قوه به عنوان کیف استعدادی از دلیل اعراض تلقی می‌شود.
این هم یه نقض دیگه است به مشهور، دقت شودش هم مال فتعمل ها، فتعمل که اینها از اون طرف کیف استعدادی رو عرض میدونن، از این طرف قوه رو در جواهر به کار میبرن، بعد میگن حیولا حامل کیفیت استعدادی، این حامل قوه هاست. اگر حیولا حامل قوه هاست، پس قوه هم باید در جوهر به کار بره، هم در عرض. چطور شما کیف استعدادی رو فقط عرض میدونید؟ اگر میخواید قوه رو هم در جوهر به کار ببرید هم در عرض، خواهش میکنم سرا بالا جواب سوالام بدید. چیزی که در دوتا مقوله متباین به کار میره ماهوی نیست، میشه معقول ثانی انتزاعی، میشه حرف ما. این خیلی طور ضربه شما او طرف میگید کیف استعدادی چیه؟ عرضه. از مقولات مقوله کیفه، از اعراضه. کیف استعداد رو قوه میدونید، بعد حامل قوه را حیولا میدونید که قوه جوهری به اصطلاح. پا بالاخره قوه را هم در اعراض به کار بردید هم در جواهر. اما وقتی به کیف استعدادی میرسید میگید نه بابا، یه معقول اولاست، حامل میخواد. اگر قوه معقول ثانیه دیگه حامل نمیخواد. اون موقع شما مجازید هم قوه را در اعراض به کار ببرید هم در جواهر، شما معقول ثانی. اگر نه، معقول اولاست، پس چطور در اعراض در جواهر هم به کارش میبرید؟ ها، لذا قبلا هم به این اشاره کرد، قبلا هم همین تعبیر رو درباره بالقوه و بالفعل داشتن، ولی گفتن چیزی که ولد یسهل الختم به قول طلبه ها اینه که قوه اصلا انتزاعیه. حالا که انتزاعی، قوه انتزاعی، استعدادم انتزاعی، کیف استعدادی هم انتزاعیه. ترم گذشته خوندیم. اگر انتزاعی شد هیچ اشکالی نداره، مثل حرکت معقول ثانیه، میتونه در ده معقولا باشه. معقولات متباین میتونن یه مفهوم انتزاعی درشون صدق کنه، هیچ اشکالی نداره. قبلا هم اینو گفتن ها، قبلا هم یادتونه؟ بله. باید دانست که موارد استعمال قوه در سخنان فلاسفه عام از استعداد است، زیرا واژه قوه قابل اطلاق بر جوهر نیز هست، به خلاف استعداد که نوعی عرض به شما می رود. اما قبلا گفته شد که قوه جوهری قابل اثبات نیست و استعداد هم از مفاهیم انتزاعی است نه مفاهیم ماهوی. لذا دیگه مشکلی نداریم، ولی باید از آقایون سوال بکنیم. ایشون می فرمان که شما چطور به کیف استعدادی که می رسید میگید معقول اولاست؟ خب معقول اولاست قوه ایست، قوه فلان چیزه، معقول اولاست. بفرمایید جوهر که میرسید اصطلاح قوه رو به کار میبرید، فبالاخره قوه معقول اولاست و معقول ثانی. هرچند قوه به عنوان کیف استعدادی از قبیل اعراض تلقی میشود، که ما زیر بارش استاد میفرماد ما زیر بارش نرفتیم، گفتیم نخه، و با همین دلیل تونستیم برهان ارسطوییان را بر ضرورت حیولا بله انکار کنیم. خب به اما قسمه
و اما قسم هشتون و نهم و دهم نظیر قسم اول و دوم و سوم میباشند، با این تفاوت که در این اقسام میتوان موضوع جوهری را از نظر اتصاب به عرض به قوه دانست.
به به، این هم دلیلش بود که قبلا خوندیم. آقا در اعراض چرا مشکل قسم اول و دوم و سوم پیش نمیاد؟ یه عرضی از عدم به وجود بیاد هیچ اشکال نداره. بله؟ امر مشترک داریم. که چی امر مشترکمون؟ جوهره. یه عرضی معدوم بشه، یکی بیاد یکی بره، هیچ اشکال نداره. انما الاشکال تو اونجایی است که امر مشترک وجود نداشته باشه. خیلی قشنگ دیگه درست میشه. پس در اعراض ما مشکل نداریم. بفرمایید.
همچنین میتوان قسم 11 و 12 و نیز قسم 14 و 15 را نزدیک قسم 4 و 5 تلقی.
چرا؟ چی بود؟ به الله 11 و 12 نظیر قسم بله 4 و 5. 4 و 5 چی بود؟ شما در واقع بحث میکردید که کون بدون فساد، فساد بدون کون، کلش باقیه یا جزءش باقیه. تو اعراض هم همینطور، همون بحث میتونید پیاده کنید، هیچ اشکالی نداره. داره. آیا آمدن صورت نباتی رفتن صورت آبه؟ یا نه آب سر جاش نفسم میاد، جسم سر جاش روحم میاد؟ آیا رفتن روح و جدا شدن روح یعنی اینکه فعلیت جسم به هم بخوره؟ نخه، مثل رفتن صورت نباتی. پس دقیقاً مباحثی که درباره آمدن یک جزء جوهری و رفتن یک جزء جوهری مطرح شد، درباره آمدن یک جزء عرضی و رفتن یک جزء عرضی یا درباره آمدن جوهر مجرد نفس و رفتن جوهر مجرد یعنی نفس باز پیاده میشه، فرقی نداره نظر سازمانی. و عرض کردیم این تقسیمات آموزشیه، همش برمیگرده به همون یه جمله. ما یه حرکت داریم، یه کن و فساد داریم. حرکت زوال تدریجی قوه، ظهور تدریجی فعلیت. کون و فساد ظهور و زوال و در واقع آمدن و رفتن آنیه. فقط سوال اینه آیا هر آمدنی ملازم است با رفتنی، هر کونی ملازم است با یا نه؟ فقط سوال اینه. حالا این صوری که دارن میان، مادی هم اهلا، مجرد هم اهلا. البته مجرد بودن بنابر حرکت جوهری بعدن قابل تصویره، چون دیدیم فلاسفه‌ای که حرکت جوهری رو قبول ندارن نمیتونن بگن چطوری یه نفس مجرد اومده تو عالم ماده. نمیتونن. بعدن میگیم ملا صدرا میتونه که بگه نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، اما بالاخره از نظر سازمانی فرقی نداره. یک کونی است که ملازمه با فساده، فسادی است که ملازمه با کونه، یا کون بدون فساد، فساد بدون کون. حالا چه در جواهر چه در اعراض، چه با صورت مادی چه با صورت مجرد، تفاوتی از نظر سازمان مبحث تغییر نداره. ذهن مبارکتون رو جمع بکنید، عملا میشه در واقع دو قسم، بلی با اختلاف مبانی اینا قابل شرح و بسته. دو قسم، یکی تغییر آمدن و رفتن فعلیت در آن، یکی تغییر آمدنش در زمان. بعد یه بحثیست که آیا میشه آمدن بدون رفتن، رفتن بدون آمدن داشته باشیم یا نه. حالا ببریدش سر جوهر و عرض، سر مجرد و مادی، تشقیق شقوق میشه دیگه، مثالا فرق میکنه، تفاوتی در این اقسام نیست. یعنی 15 تا اولش خیلی شلوغه، آخرش به این برمیگره. سه قسم اول هم که آقایون میگن چون سیستم قوه و فعل پیاده نمیشه قبول نداری، سه قسم اول قبول نداری. بگید یه بار دیگه، کون بدون فساد، فساد بدون کون، یا بگید حرکت غیر اشتدادی رو اونا میگن به خاطر قوه و فعل قبول نداری، چون قوه و فعل اونطوری معنا میکنه. یعنی دیگه همش پیاده میشه سر همین یه تیکه، تطبیق بحث تغییر بر قوه و فعل. خلاصش میشه تو این یه جمله فلسفی دیگه، از همین یه شلوغی در بیاد برگرده به یه نکته. خب حالا که به اینجا رسید، استاد قشنگ جمع میکنه میفرماد نتیجه آن که
برای
سفرز مضبوط میتوان استاد یا نه؟ اگر ما بخوایم سفرز اول رو درست کنیم باید بگیم نخیر، تغییر اعم است از قوه به فعل. لذا استاد چقدر زیبا اولش که خواستن تغییر رو معنا کردن گفتن عدم هم میشه براش یه چیزی فرض کرد که تبدیل به وجود بشه. یعنی از همه اول بذرش رو پاشیدن که میشه برای سه قسم اول هم فرضی درست کرد، میشه فرض کرد. یادشونه؟ اول اینطوری وارد نشدن که بر مسئله رو با قوه و فعل توضیح بدن. در درس اول یادتون گفتن تغییر از ماده غیر و غیریت، حدوث یعنی تبدیل العدم بالوجود، فنا یعنی تبدیل الوجود بالعدم. چوش کن بین اهم اول میشه یک ذهن فل... یعنی با مبانی خودش داره بحث میکنه. خب برای آن که در ارتباط با مسئله سه قسم اول اظهار نظر کنیم، یعنی آیا حرکت تغییر را محدود کنیم به خروج قوه به فعل، تبدیل قوه به فعل در آن یا در زمان یا نه، باید برگردیم سراغ اون قاعده بسیار بسیار اساسی که فلاسفه بحثی دارن درباره این که کل حادثه مسبوق به ماده و مده. ببینیم چطوری. بر اساس کل حادثه مسبوق به ماده، میخوام بگم هر حادثی قوه میخواد. یه بار دیگه قاعده رو پیاده کنیم، هر حادثی قوه میخواد. خب پس هر حادثی قبل از آن که بیاد امکان استعدادی و قوه داره، این امکان استعدادی حامل میخواد، حاملش هیولاست. حاملش که هیولا شد، نتیجهش اینه که سلسله ی حوادث تا ازل باید برن عقب، ازل زمانی. چرا؟ چون هر حادثی بخواد تحقق پیدا بکنه قبلش امکانشه، قوهشه. هر حادثی، هر حادث مادی. خیلی پس از ازل میبرن اون و قائل میشن به این که حدوث زمانی عالم امکان نداره. چون اگر حدوث زمانی امکان داشته باشه، لازمش اینه که حادث اول مسبوق به قوه وجود نباشه، چون هر حادثی مسبوق است به قوت الوجود. خب حالا بریم اینو میگن، حالا حیولا چون بی نهایت قوه داره، بی نهایت قوه داره، پس تا ابد هم عالم امکان وجود داره. خدا چون فیاض علل اطلاق، عالم تا ابد موجوده، چون او فیاضه. اشکال از قابلیت قابل نباشه، فاعلیت فاعل تامه. چون حیولایی داریم که حامل همه قوه هاست، هی داره در عمود زمان قوه هاش میشن فعل، عالم هم تکامل داره پیدا میکنه، فعل 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 تا کجا؟ تا بی نهایت. چه ابداره؟ تا بی نهایت زمانی، چون قابلیت هست، فیاضیت هم وجود داره، لذا فرض اول و دوم خراب میشه. برهان بر خراب شدن فرض اول و دومه. نمیتوان عدم سابقی برای جهان فرض کرد، نمیتوان عدم لاحقی فرض کرد. چون عدم سابق قاعده کل حادث مسبوقون به ماده و خراب میکنه. عدم لاحق با بی‌نهایت بودن قوای حیولا و فیاضیت علل نمیسازه، فرض اول و دوم خراب میشه. این حرف فلاسفه است. استاد میفرماد ما باید ببینیم این قاعده را از کجا آوردن فلاسفه. اگر این قاعده را خراب کردیم، اگه قاعده خراب شد دیگه این حرفا به هم میریزه. حالا بخونیم ببینیم قاعده را چطوری خراب میکنه.
تسلسل حوادث مادی در مثال فلاسفه مشهور است که هر پدیده مادی مسبوق به ماده و مدت میباشد و به مقتضای اون این قاعده پیدایش یک موجود مادی از نیستی محض غیر ممکن شمرده میشود. به این ترتیب فرض اول و سوم از فرضهای پانزدهگانه تغییر انکار می‌گردد و چون حیولای اولا را دارای بی‌نهایت قوه می‌دانند، تسلسل حوادث از جانب ابد را تا بی‌نهایت ممکن دانسته، وقوع آن را به استناد فیاضیت مطلق الهی و عدم بخل در مبادی عالیه اثبات می‌نماید که لازمه آن انکار فرض دوم است.
و سوم، سومم بهش اضافه کنیم، چون سومی با اولی مشترکه، با دومی هم مشترکه. درست آقا؟ ببین سومی مستلزم اینه که از عدم یه چیزی به وجود بیاد، یه چیزی هم معدوم بشه تو عالم ماده، میشه ارتوش خراب میشه دیگه. بل لذا عرض کنیم سومی مشترکه هم با اشکال فرض اول، هم با اشکال فرض دوم. خب بله.
از سوی دیگر متکلمین و بعضی از فلاسفه مانند نیودامال برای جهان مادی آغاز زمانی باید
هستند. حالا اون طرفش هم بگیم، متکلمین میگن نه، جهان آغاز زمانی داره. میر داماد معتقده که جهان باز آغاز زمانی داره، هم میر داماد هم متکلمین. متکلمین با کم سوادی، میر داماد با استدلال فلسفی. حالا ببینید، متکلمین برای اثبات آغاز زمانی به ادله امتناع تسلسل تمسک میکنن، میگن تسلسل حوادث محاله. فلاسفه میگن خب این ادله که به درد ما نمیخوره اینجا، چرا؟ در عمود زمان اجتماع در وجود نداره، ما تسلسل وجودی نداریم، جهان اول و آخرش در قبضه قدرت الهی و قائم به وجود مقدس پروردگار. لذا اون ادله‌ای که ما برای تسلسل داریم در علل ایجادی و مفیزه وجوده. مگه گذشته عالم افاضه میکند وجود آینده را؟ خب شعر که شما اصلش رو فرض کردید. لذا ما در عدله تسلسل رو جایی باید پیاده کنیم که اجتماع در وجود باشه، نه در عمود زمان.
لذا این فرمایش شما به طور کلی باطله. استادم میگه کاملا حق با دست به دست فلاسفه است و حرف متکلمین باطل. زیتش کنا. پس از این جهت ما نمیتونیم. میرداماد بحثی داره تحت عنوان دهر، عالم دهر. به فلاسفه گفته خیلی خوب، اجتماع در عالم زمان نداریم. راست میگید، اینا اجتماع در وجود ندارن، در عالم درک اجتماع در وجود دارن. شما این تسلسل رو ببرید تو عالم ده، به اون دیگه متوجه که نمیشه همینطوری حرف زد. گفت امتناع تسلسل، یادتون بحثای امتناع تسلسل سال قبل خوندیم، ترم قبل. میرداماد گفته آقا درست، من در عمود زمان این حلقه این حلقه این حلقه هر کدوم در عمود زمان هم اجتماع در وجود ندارن که برای این امتناع تسلسل درش بیاده بشه. اما تو وعاء دهر چی؟ متفرقات فی وعاء زمان، مجتمعات فی وعاء دهر، هم خواه همونجا برهان امتناع تسلسل پیاده کنی. ولذا تسلسل رو بفرمایید به همون دلیل تو وعاء که مستلزم تسلسلی در وعاء دهره بگید ازلیت زمانی نیست. خب حالا ایشون چون ملا صدر یه احترامی به استادش میرداماد گذاشته، بحث ده رو طرح نکرده، این شده یه معضلی تو فلسفه. یعنی به اصطلاح خیلی بدون اسم و رسم رد کرده، ولی احتراماً هیچی نگفته. ولذا تا الان یعنی یک جاست که ملا صدر کار اخلاقی، نه استاد چون خیلی احترام میکرده، نمیخواسته در زمان حیات استادش ده رو رد کنه، نمیخواسته. تمام فلسفه میرداماد هم بحث دهره، لذا این قضیه مونده مبهم تا الان تو فلسفه اسلامی یه ایستگاهیه. میرداماد، حالا استادم اینجا یه نقض قشنگی فقط به میرداماد داره که اگر براهین امتناع تسلسل بخواد تو به آه در انجام میشه، ابدیت عالم هم باید انکار کنه، در صورتی که همه متکلمین فتوا میدن به ابدیت، یعنی میگن بهشت تو جهنم ابدیه. نقذر که نشون بده که این حرف بفرمایید اونجا نمیشه پیاده بشه. حالا چرا نمیشه پیاده بشه؟ حالا بحث به آئده رو باید آدم رسیدگی ریشه ای بکنه که اصلا معلوم بشه به آئده دیگه زمان نداره که بحث ازلیت زمانی توش مطرح بشه، چون میشه مراتب هستی، یعنی سلسله میشه طولی نه عرضی. این الان دعوای ما سر کجاست؟ تو همین به آئه، که حالا اینو انشاءالله با تشکیک اون در واقع برهان امکان اشرفی که خوندید، اگر آخر بحث حرکت اگه تو بحثای توحید رسیدیم عرض میکنم همین ترم خدمتون. ولی بدونید یه نقض قشنگ به میرداماد کردن، گفتن اگه مسئله تو وعای در بخواد پیاده بشه در واقع بفرمایید ابدی، هر طور اونجا حل کرده زمان هم اونجا حل کن. ولذا ریشش به این برمیگرده که اصلا تو وعاء درد نمیشه اینطور حرف زد. حالا ببین بعد خدمت مبارک شما عارضم، اگر حرف میرداماد خراب شد، حرف متکلمین هم که خراب بود از اصل، اصلا نمیشد باش حرف زد چون اجتماع در وجود ندارن، دلیلی بر تسلسل نداری، دلیلی بر حدوث زمانی نداری. استاد نظرشون اینه. اگر حرف فلاسفه هم خراب بشه، چون فلاسفه ازلیت رو با چی درست میکردن؟ کل حادثه. استاد میگه از نظر ما هیچ طرفش دلیل نداره، فظرفی فی بقعة الامکان، هر دوتاش میتونه.
دلیل عقلی
نداره. ما نه ازلیه، اگر تونستیم دلیل فلاسفه رو رد کنیم، دلیل متکلمی و میرداماد مشکل داره به خاطر همین نکاتی که عرض کردم. دلیل فلاسفه اگر تونستیم ردش کنیم، اون موقع ما نه دلیلی بر بفرمایید ازلیت داریم، ازلیت زمانی، نه دلیلی داریم بر امتناع ازلیت زمانی. بعد استاد تلاش میکنم که دلیل فلاسفه رو هم رد کنه. حالا بخونید تا یه مقداری خدمتون هستم. الان عبارت تمام بکنم یکم.
از سوی دیگر متکلمین و بعضی از فلاسفه مانند میرداماد برای جهان مادی آغاز زمانی قائل هستند و برای رد فرضی این حال بودن سلسله حوادث از جانب ازل به ادله بطلان تسلسل توسل میکنند. همچنین برای اثبات پایان زمانی برای جهان مادی به ادله مزدور تمسک شده است و بدین ترتیب این مسئله با مسئله حدوث و بدن زمانی جهان مرتبط میشود. هرچند توازن بین آنها وجود ندارد و ممکن است کسی وارد به قدم زمانی جهان باشد و در عین حال پدید آمده این وجود مادی را بدون ماده قبلی محال ندارد.
الان که خود استاد نظرشون اینه میشه ما اون دلیل رو رد میکنیم، دلیل فلاسفه را، چون دلیل فلاسفه بر قدم این است که کل حادثه مسبوق به ماده و مده، اونو ما الان رد میکنیم براتون ببینیم دلیل اونا رد میکنیم. دلیل میرداماد هم بعدن رد میکنیم، میگیم اونم متکلمی که رد دلیلشون از اصل، چون دقت نکردن که فرض براهین امتناع تسلسل اجتماع در بفرمایید وجود، لذا ما او دوتا رو رد میکنیم. وقتی دوتا رو رد کردیم مسئله میمونه، میشه قائل به قدم شد بدون قاعده کل حادثه، میشه قائل به بفرمایید حدوث شد بدون چی؟ بدون استدلالات متکلمین یا میرداماد، که حالا میاد وجهش میاد بریم جلو بینیم.
ولی از ممکن است کسی قائل به اولویت جهان مادی باشد اما قائل شدن این پدیده مادی را به طور کلی محال نداند و بی‌نهایت بودن سلسله حوادث را از جانب ازل و ابد بر اساس دوام وجود الهی اثبات کند. ما در اینجا نخست به بررسی قاعده لزوم تفکر مادی در هر پدیده مادی می‌پردازیم و سپس اشاره‌ای به مسئله حدوث و بدن زمانی جهان خواهیم کرد.
حالا من اون قسمت متکلمین و فلاسفش رو عرض کردم براتون تو تیکه بعدی، حدوث زمانی جهان مادی تیکه بعدیه. حالا اول ایشون اومده حرف فلاسفه رو رد کرده، حالا ما اول حرف متکلمین و میرداماد رو اشکال کردیم، ایشون اول حرف فلاسفه رو ببینیم. حالا آقا فلاسفه ما قبلا این قاعده رو خوندیم، پارسال هم که داشتیم میخوندیم به این آدرس رو به شما دادم که اینجا هم بهش میرسیم. یادتون پارسال وقتی داشتیم امکان استعدادی رو میخوندیم باز آدرس اینجا رو دادم خدمتتون که گفتم ترم بعد میرسیم. خلاصه حرف فلاسفه اینه آقا، استدلال از بو علی سیناست و اون این است که هرچی که واقعیت نداشت و به وجود آمد ممکن الوجوده و هر ممکنی مسبوق به امکان الوجوده، باید استعدادش باشه امکانش باشه و لذا هر ممکنی چون مسبوق به امکان الوجوده باید امکانش قبل او باشه. پس ببین هر موجودی که نبود و بعد به وجود آمد چیه؟ بفرما ممکن الوجود. حالا که اصل حرف فلاسفه هست ها، هر موجودی که نبود و بعد به وجود آمد چی آقا؟ ممکن الوجوده. خب هر حادثی اینطوری بگیم ممکن الوجود است. یک، چرا؟ چون اگر حادث واجب الوجود بود که همیشه بود حادث نمیشد، اگر ممتنع الوجود بود به وجود نمی آمد. پس هر حادثی چی آقا؟ ممکن الوجود. حالا که هر حادثی ممکن الوجوده، یک، دو، امکان تقدم دارد بر فعلیت، چون این حادث میخواد به وجود بیاد باید امکانش قبلش باشه، چون امکان تقدم داره بر فعلیت پس نتیجهش اینه که باید این امکان حاملی داشته باشد که مقدم زمانی است بر آن فعلیت. خلاصه حرف فلاسفه اینه، میگن هر حادثی ممکن الوجوده و این امکان باید تقدم داشته باشه بر فعلیت و چون تقدم داره بر فعلیت باید یه حاملی داشته باشه که بفرمایید تقدم زمانی بر این فعلیت داشته باشه، لذا نتیجهش اینه که کل حادثه مسبوقان به ماده و مده که تقدم زمانیشه و حامل اون ماده میشه در واقع حامل اون استعداد است دیگه. اینو چند جور گفتن تو بحث اثبات حیولا، این در واقع حیولا رو ثابت کرد. چون امکان استدلال حاملش هیولاست. تو بحث نمیدونم اینجا سلسله میره تا آخر، تو جاهای مختلف، تو بحث امکان استعدادی که امکان استعدادی عرضون قائمون به یه جوهری که اون جوهره هیولاست، یه عرضه هم که امکان استعدادی، تو جاهای مختلف استادم میفرماد واقعش این حرف چند تا اشکال مهم داره. حالا اشکال مهمشو که اول خود اونا میگن بگم، بعد فرموش استادم عرض میکنه. میگن اشکال مهمی یه حرف اینه که شما مرتکب مغالطه ای شدید از نوع اشتراک لفظی. اشکال اصلی این استدلال، امکان اینجا یعنی ممکن الوجود بودن. ممکن الوجودن از چه جنسیه؟ بله، معقول ثانی فلسفی. امکان یعنی امکان استعدادی، از چه جنسیه؟ عرض معقول اولاست. پس این امکان غیر او امکان است، او امکان معقول ثانیه. استدلالش این بود، گفت که این حادثه واجب الوجود نیست، ممتنع الوجود هم نیست، پس ممکن الوجود. نه، اونا میخوان اینو ثابت کنن، میگن این امکان استعدادی عرضون حامل، این امکان تقدم دارد بر فعلیت، باید این امکان حاملی داشته باشه. بله، این امکان یعنی عرضه حاملی داره که اون حامله تقدم زمانی داره بر اون فعلیته، میشه هیولا. این حرفا اینا میگن شما خلاصه تو پریدید. بله، این شی نبود به وجود آمد، ممکن الوجوده. ممکن الوجود که کی گفته حتما امکانش امکانه؟ بله، استعداد، امکان معقول ثانی فلسفیه. خب یک، دو، حالا از این میگذاریم، تخفیف بهتون میدیم، اشکال نداره، چون بنابر مبنای ما به قول ایشون اشتراک معنوی دارن بنابر مبنای استاد. چرا؟ چون امکان ممکن الوجود بودن معقول ثانیه، اینم چیه؟ معقول ثانیه بنابر مبنای ما دیگه، مبنای اونا رو ولشون کن، هر دوتا معقول ثانیه هم. اما خود دیگه نتیجه غلطه دیگه، حامل نمیخواد. ببین پس دوتا اشکال میگیریم دو جوری، با مبنای شما اشتراک لفظیه، مغالطه است. اگر امکان استدلال ثابت بشه حامل میخواد، با مبنای ما مغالطه نیست. حتی دیگه استاد اینطوری بیان نکردن، ما دیگه هی با همه مبانی داریم توضیح میدیم. با مبنای ما که استاد باشیم معقول ثانیه، معقول ثانی که شد مشترک لفظی نیست، اما خود دیگه حامل نمیخواد، حاملش کجا بود؟ لذا کل حادث مسبوقون به ماده و ماده یعنی چی؟ تازه نکته دیگه، شما فرض کردید که حتما باید تقدم زمانی داشته باشه. اون کسی که قائل به حدوث زمانی میگه قبلش ما ماده‌ای نداریم، زمانی هم نداریم. کی گفته؟ شما که میگید این امکانه باید قبلا باشه، قبلا یعنی زمانه. ما الان حالا این اصل مدعاست. اگر من آمدم و گفتم آقا جهان حدوث زمانی داره، دیگه سلسله را قطع میکنن، میگم جهان از یه جایی شروع شده، از یه جایی شروع شده دیگه زمان نداره، زمان نمیخواد، از کجا زمان بیاد؟ زمان برای چش؟ لذا استاد میفرماد که ما این استدلال شما را اصلا نمیفهمیم و غلطه، بی خوده. ما بنابر مبنای خودمون که امکان استعدادی رو یک معقول ثانی میدونیم، به یه مفهوم انتزاعی میدونیم، این قاعده رو که کل حادث مسبوقون به ماده قبول نداریم. بخونید اینا، حالا اینا رو دیگه چند بار خوندیم ها، سال قبل جواب اینم دادیم ها. بله، اگه گفتید خیلی خوبه، ده بخون ببینید جا ده بخونید. حالا الان اشکال که واضحه، اشکال بله، عرض تحلیلی باشه، ولی مال نحوه وجود دیگه، این جان وجودش از اینجا شروع شد. وجودش این حرکت زمانش هم از همینجا شروع شد، قبلش دیگه نبوده. خب واقعیت خارجی، خب یعنی میخواد به فلاسفه اشکال کنه یا به استاد؟ به فلاسفه این اشکال وارد نیست، به جهت این که اونا که دارن میگن زمان اگر ماده شد این حرکت و حرکت ماده ازلی شد، زمانش هم ازلی، اون موقع هر حادثه خاص مسبوق به یه زمانی قبل از خودش. بفرمایید حالا
عاده
لزوم تخلف ماده بر روابط صفر. این جمله رو اضافه کنم، اگر این برهان غلط در آمد، ایشون میگه خب ما هم که اول عالمی که تجربه نکردیم، آخر عالم هم تجربه نکردیم که بگیم هر حادثه مسبوق به چیه؟ به ماده است. تجربه ای خود نداریم، لذا حضرت عباسی نسبت به اول و آخر عالم ما نمیتونیم برهان تجربی بیاریم، ما برهان عقلی بیاریم، برهان عقلیمون هم که خرابه، لذا نه دلیلی داریم، دلیلی نداریم بر اینکه الا و لابد هر، چون تجربه خارجی خود نداریم برای اول عالم، به ما دلیلی نداریم. جا میدم الان معصومین یعنی برهان برامون آوردن که بر حدوث زمانی عالم که خودشون هم جزءشونه، بر حدوث نه وجود اون نوری اونا دیگه فراتر از عالم ماده است، الان دعوا سر عالم ماده است. بفرمایید بر حدوث زمانی دلیل نقلی بر حدوث زمانی نداره، یه دلیلی داریم شیخ انصاری ادعا کرده اجماع ملیونه در رسائل که اجماع دارن اهل در واقع ملل که آقا چی؟ عالم حادث به حدوث زمانی، اجماع. بله اجماع حجت دیگه، اجماع حجت، دلیل نقلی هم هست. نه حدوث زمانی نداره. خب بله کان الله که کان الله کانای زمانی خونه. بله ولم یکن معه شی، یعنی کانای زمانی نداریم دیگه. خب خدا که کانای زمانی خود نداره دیگه، اگه کان الله یعنی کانای زمانی یعنی خدا در زمان واقع بوده؟ خب خیلی خب هم میشه بی دلیلی دیگه. اگه کان الله یعنی وجود ذات مقدس پروردگاره، بله مفهوم برداشت میکنه، مفهومش اینه که اگر خداوند متعال در قرآن فرمود و نزع الموازین، یعنی روز قیامت سنگ و ترازو میذاره. ببین معانی الفاظ مال روح المعانی هست، ما درباره خداوندی که خالق زمان مفهوم زمان نداریم، چون خداوند چیه؟ خالق زمان، زمان مخلوق خداست، وقتی زمان مخلوق خداونده درباره خدا زمان نداریم. پس برای همین کانه رو باید چطوری معناش کنی؟ اگر به تعبیر اصولی میشه مناسبت و حکم و موضوع. ببین وقتی شما یه جمله‌ای رو می‌بینید دست عرف، عرف همینطور معنا می‌کنه، عرف به ملاحظه قرائن متصله محفوفه ظهوری در جمله درست می‌کنه. من نمی‌تونم بگم کان الله یعنی خدا در زمان بود، خب زمان مخلوق خداست، لذا معیت خدا با زمان معیت زمانی نیست، بلکه زمان یه اگر پوچه که هیچ، چون متکلمین اینجا که دیگه گیر کردن گفتن پوچ زمان، اگر خدا خالق زمانه پس زمان در مرتبه ذات خداوند نیست، بلکه زمان مخلوق من مخلوقات الهی، پس کان الله یعنی چی؟ زمان نداریم دیگه. بفرما کانه میشه کانه یعنی وجود الهی، یعنی خداوند وجودی دارد که در رتبه وجود او هیچ موجودی وجود ندارد، نه اینکه خداوند زمانی دارد که در زمان وجود خدا هیچ موجودی وجود، معناش خراب میشه، یعنی خدا میشه زمان، زمان من العیاذ بالله. سلب زمان از ذات مقدس پروردگار جزء مسلمترین صفات سلبی است،
خدا زمان و مکان آقا نه بله اون آقا آمد گفت خدا علل عرش یعنی مکانش عرشه، خدا زمان کانه یعنی زمان، این معناش اینه که خداوند متعال متصف بشه به زمان و بله مکان. بفهم نه دیگه، مانند استاد درباره عالم ماده دارن میگن، میگن عالم ماده ازلیتش دلیل نداره، ازلیت زمانیش، حدوثش هم زمان. ما که قبلا با برهان امکان اشرف ثابت کردیم خداوند کلی موجود مجرد تام داره که اونا کدوم عالمن؟ عقول، عقل. بعد تقدم خدا بر اون موجودات چه تقدمیه؟
سرمدی.
تقدم سرمدی دیگه، اونجا تقدم زمانی بفرما نیست. یعنی ما کلی موجود تو عالم داریم به نام عقول، عقول مجرده بر اساس تشکیک که اونها مراتب هستی هن. اونجا دیگه زمانی در کار نیست. الان دعوا فقط سر عالم ماده است که آیا عالم ماده هرچه عمود زمان رو ببریم عقب بفرما وجود داره یا نه در یه جایی وجودش قطع شده. ایشون میگه دلیل برای هیچ کدومشون نداریم، چون دلیل شما بر این که اینجا وجودش ازلیه قاعده کل حادث مسبوقون به ما این قاعده رو تام نمیدونیم. البته ما این بحث هم کردیم جلسه سال ترم قبل که حالا این قاعده حالا بخونیم تا ببینیم.
قبلا اشاره شده که مشاهده شما همواره تردداتی گوناگونی در اشاره مادی روی میدهد و پدیده های جدیدی جانشین پدیده های قبلی میگردد، به گونه‌ای که رابطه قوه‌فعل میان آنها برقرار است. اما استقرار تام نسبت به همه حوادث مادی امکان ندارد و هیچ انسانی از آغاز جهان نبوده و هیچ کس هم تجربه نسبت به پایان جهان ندارد و چنان نیست که بتوان از موارد مشاهده شده علت قطعی تقدم ماده را دریافت و این قاعده را از مجربات به حساب آورد. از این روی فلاسفه برای اثبات این قاعده دلیلی عقلی اقامه کردند که تقریر آن این است: هر پدیده مادی قبل از آن که موجود شود امکان وجود آن هست.
پس هر حادثی ممکن وجوده. یک،
و اگر چنین امکانی نبود پدیده مفروض واجب وجود یا ممکن وجود و چون این امکان یک امر جوهری نیست ناچار باید جوهری وجود داشته باشد که متصف به آن گردد و آن همان است که ماده نامیده می شود. پس تقدم ماده بر هر پدیده مادی ضرورت دارد.
اما این نگاه کنید، چون این امکان یک امر جوهری نیست یعنی عرضه، باید حامل داشته باشه. سوال، امکانی که تو مقدمه دوم آمد، امکان تقدم دارد بر فعلیت، این امکانه پس حامل داره. این امکانی که بر فعلیت تقدم داره برای فعلیت حادثه، کدوم امکانه؟ استعدادی عرضه که محتاج چیه؟ جوهره. او امکانی که تو مقدمه اول ثابت شد کدوم امکانه؟ بله، امکان ماهوی که معقول ثانیه آقا فلسفیه. پس من یه امکانی دارم که عرض مقدمه بر فعلیت، جوهری میخواد که حاملشه. درسته، کاملا درسته. بنا اما این امکانه عرضه، مقدمه اول این بود که این موجودی که حادثه ممکن الوجوده، خب اون امکان معقول ثانیه، این امکان امکان استعدادیه و معقوله. بگو اولاست، حرام میشه، میشه مشترک لفظی. بفرمایید.
اما این بیان از چند جهت قابل مناقشه است.
بنده اول اشکال اولو نگفتم، اشکال اول اشکال استاده که آقا اینا که بحث زمان رو قبول ندارن، اگر گفتن حادثه عالم حدوث داره ازلیت زمانی نداره، قبل از او زمانی رو قائل نیستن که بفرمایید شما بخواهید بگید حتما امکانی میخواد قبل از او. اشکال اول استاد وارد نیست رفقا، این اشکال اصلی همونیست که اونا گفتن. ببینید چرا، دقت کنید خواهش میکنم، اگر برهان اینا تام بود میتونستن ثابت کنن که امکان استعدادی تقدم داره بر فعلیت، ما میخواییم وادارشون کنیم که قبل از او زمان زمانی رو داشته باشه. ببین صرف ادعای اونا کافی نیست. اونا میگن جهان ابتدا زمانی داره. ببین ابتدا یعنی از اینجا شروع شده، قبلش دیگه زمانی نبوده. آقا خواهش میکنم سرای رفقا سراتون بالا. ببین میگن از اینجا شروع شده. برهان فلاسفه اگر تام بود میگفت این واقعیتی که از اینجا داره شروع میشه قبلش امکان استعدادی میخواد، پس نمیتونه از اینجا شروع بشه، باید از قبل شروع بشه. از اون قبلم نمیتونه شروع بشه، از قبلش باید شروع بشه. چرا؟ بگو چرا؟ چون جوهر داره. اگر امکان استعدادی درست بشه، خواهش میکنم عنایت کنید، گیر میکنید. اون درسته، این فرمایش درسته که اونا اصرار دارن که جهان ابتداء زمانی داره و قبل از اون ماده ای نبوده تا حامل چیزی باشه، اما ما میخوایم وادارشون کنیم به این با حد وسط برهانمون. حد وسط برهانمون اینه که این از اینجا که شروع شده این فعلیته. فعلیت چی میخواد؟ آقا امکان. امکان قد قبل از فعلیت باشه. این گرفتاری یادتون اگه خاطرتون باشه در اون بحث سال قبلم عرض کردم، اگر کسی گفت آقا من هیولا ندارم، صورت جسمی حامل همه قوه هاست، همینجا گیر میکنیم، میگیم خب صورت جسمی فعلیت هست یا نیست؟ بله؟ فعلیته. این فعلیت امکانش کجاست؟ امکان استعدادیش کجاست؟ قوهش کجاست؟ ببین اون موقع گرفتاری شروع میشه. اگر صورت جسمی فعلیته، قبوله که خودش میتونه از خودش میشه همه قوه ها رو انتزاع کرد، چون امر مشترکه. سال قبل هم همین رو خوندیم. اما سوال اینه این اولین فعلیت، اولین فعلیت عالم امکان استعدادی داشت یا نداشت؟ آقا اگر فرض کردیم برهان تامه ها، امکان استعدادی داره یا نداره؟ اگر نداره خب میشه فعلیت بدون امکان. اگر داره نسبت به خودش دیگه الان امکان نداره، امکان باید قبل از خودش باشه، چون خودش الان فعلیته. هر جا که فعلیت یک واقعیتی بود دیگه امکان استعدادی و قوه او آقا نیست، قوهش باید قبلش باشه. لذا همه دعوا سر همین یه جمله است که آیا هر فعلیتی مثلا صورت جسمیه مسبوق به امکانه آقا است یا نیست؟ اگر گفتیم است، مجبوریم یه پله زمانی بریم عقب‌تر.
حتی اگر مغولستان
بوده نه، حالا اون ممکنه اشکاله. ببین اون فرض داریم میگیم اشکال اول در کار نیست، اشکالات برمیگردن به اشکال چندم. بفرما این که یک برهان شما مشترک آقا لفظیه، خب بر اساس حرف خودتون. دو، بر اساس حرف ما امکان مشترک معنویه، هر دوتاش معقوله ثانیه، اما بگو حامل نمیخواد. چرا حامل نمیخواد؟ معقول ثانی. خیلی خوب، حالا معقول ثانی اگه تو خارج وجود ربطی داشته باشه چی؟ بازم درست میشه. اگر گفتیم قوه صفت حقیقی وجود تو سیستم تشکیک و در سیستم جواب عنایت کنید یه بار دیگه، در سیستم تشکیک قوه یعنی امکان استعدادی از متن هستی در میاد، ولو معقول ثانی فلسفی باشه درست در میاد. تمام نمیشه مسئله، باز گیر میکنی. خدا بیامرز مرام آقای میتری همطور حل کرده، آقای طباطبایی همطور حل کرده در نهایه و در حرکت و زمان. یعنی ما اگر گفتیم امکان استعدادی معقول ثانیه، فرضاً معقول ثانی، خیلی خوب، معقول ثانی انتزاع شده، از کجا انتزاع شده؟ از صفت از متن هستی، از واقعیت ممتد تشکیکی که گذشتش وجود ضعیف، آیندهش وجود قویه. خب دیگه اونایی تو رو حل کردن. بعدم گفتن بو علی مشترک لفظی مرتکب نشده. بو علی یه جمله ای وسط گفته شما ذکر نمی کنید. گفته هر حادثی که نبود بعد به وجود آمد ممکن الوجوده. و این امکان چون به صفات وجودی مثل شدت و ضعف متصف میشه موجوده. یه حد وسط دیگه داره حرفش، گفته چون این موجود به صفات وجودی متصفه موجوده، لذا امکان است صفتون وجودی، چون یتصف به صفات الوجودیه. شما میگید این صفات وجودی معقول ثانیان اشکال نداره، اتصافشون خارجیه، اتصافشون خارجی این وجود ربطی دارن تو خارج، پس بیدم تو خارجی. باز عادل برهان که حالا این اشاره تو بعدن میبینید، اونجا هم بحث شد دعوایی تو شما. بله از سیستم استاد تام بر اساس ایشون میگه اتصاف، من میگم اصطلاح تو ذهن. لذا معقول ثانیه فلسفی دلیل بر اشتراک واقعی نیست. بر همین اساس کدوم برهان رد کرد؟ تشکیک. گفت مفهوم وجود که معقول ثانیه فلسفیه، اشتراک مفهوم وجود دلیل اشتراک یک واقعیت عینی، لذا تشکیک عام درست نیست. تشکیک بر اساس علیت فقط درسته تو آخر جلد اول. برهانیشون با سیستم خودشون، اما اونا سیستمی دارن، حسابی داره برنامه. لذا عرضم اینه، اشکال در واقع برمیگیره سر اینجا که ما اگر امکان ممکن الوجود بودن رو درست کردیم، به دلیل اتصاف به صفات وجودی اینو کردیم خارجی، بعد به دلیل خارجی شدنش خب وجود حاملش رو ثابت کردیم، قوه را هم کردیم یه معقول ثانی از صفات حقیقی وجود که بر مراتب هستی قابل تطبیقه. یه مشکل اون چیه؟ لذا ازلیت زمانی هم درست میشه، منتها حدوث زمانی هم درست میشه با حرکت جوهری که شیخ انصاری ادعای اجماع کرد اونم درست شد. اجازه بدید وقتی حرکت جوهری رسیدیم ثابت میکنیم که عالم حادث به حدوث زمانیه، اما نه به معنای متکلمین که بعد گیر کنیم که رابطه زمان با خدا چی میشه. انشالله آخر بحث حرکت جوهری اجماع هم حجتون، ولی حجت لبی لفظی نیست، لسان نداره اجماع، حادث به حدوث زمانی عالم. اینم براتون درست میکنم، اینم انشالله با خدا بیاموز مرحوم آقای مطهری رو شرح مقصود حتما نگاه کنید، حتما از این فیلسوف قوی خراسانی آقای مرموم های متحری حتما نگاه کنید اون تیکرا که قشنگ درست میکنه. میگه بعد ما اجماع میلیونه که شیخ انصاری ادعا کرده، اونم محترم ملا صدرم گفته درستش میکنه. بفرمید یه تیکرا تموم بشه یه تیکه بعد بقیهش نگه میمونه. خب
یه اما این بیان از چند جرد قابل مناقشه است. یک در این بیان برای هر پدیده مادی زمان ثابتی فرض شده که امکان وجود پدیده مفهوم در آن زمان ثابت است، در صورتی که زمان بعدی از ابعاد موجودات مادی و وجود جداگانه از آنها ندارد، و اگر سلسله حوادث آغاز زمانی داشته باشد زمانی قبل از آن وجود نخواهد.
عرض کردیم فقط اینجا اشکال اینه که اگر او برهان تام باشه، اون برهان میخواد گردن ما بندازه که سلسله حوادث مادی قبل از این زمان بوده، پس زمان هم هست. چرا قبل از این زمان بوده؟ چون این امکانه حامل میخواد. اگر برهان تام باشه، او میخواد بگه این اولین فعلیت مسبوق است به امکان. خودش که نمیتونه امکان استعدادی خودش باشه، چون خودش الان فعلیت قوه نیست. میتونه قوه بقیه باشه اما فعلیت خودشه، پس قوهش باید قبلش باشه. اگه این باشه خود دیگه تمام میشه قضیه، مگر ما برهان رو خراب کنیم. پس این اشکال مطرح نیست. ببینیم برهانه رو میشه خراب کرد یا نمیشه خراب کرد. اگر برهانه خراب شد اهلا دیگه هیچ حرفی نداره، اما اگر برهانه ثابت کرد که هر حادثه ای مسبوق به امکان استعدادیه، ولو امکان استعدادی قوه باشه، قوه معقول ثانی باشه، معقول ثانی صفت حقیقی وجوده نه یک امر ذهنی انتزاعی، چه جواب ها که دیگه اونا بلقید با سیستم خود جواب دادن. بفرما دو
ممکنه وجود بودن حادثه زمان و حادث مادی اثبات امکان برای آن شده است، و این امکان ذاتی است که از ممکن شی انتظار می شود و امری عینی نیست تا حاملی بخواهد.
گفتیم اشکال دوم با مبنای اوناسا که آقا در واقع امکانی که تو استدلال شما به کار رفته مشترک لفظیه، امکان در مقدمه اول معقول، ثانیه در مقدمه دوم معقول اولاست. اشکال سوم
در درس 48 ثابت شد که امکان استدلالی هم نیست امتزاجی که از فراهم شدن شرایط وجودی و عدمی قبل از تحول پدیده انتظار می شود، اما برای نخستی پدیده مادی نمی توان شرایط قبلی در نظر گرفت.
چرا؟ مدلیل اگر ما گفتیم، اگر ببین، اگر گفتیم اینا فعلیته و فعلیت مسابقه وجوده و هر فعلیتی باید الا و لابد مسبوق به آقا امکان باشه، امکان استعدادی ولو از طریق معقول ثانی. بفرمایی؟
و در مبحث تطور مدود اشاره شد که اسباب و شرایط تنها از راه تجربه میتوان اثبات کرد، اما تجربه‌ای که لزوم به شرایط قبلی و برای
دوستان تجربه مصداق شرایط رو معین میکنه. دقت کنید آقایون، اونجا هم این بحث شد، تجربه چی رو معین میکنه؟ مصداق. ببین کبراش فلسفیه، مصداقش یعنی من اگر قانون فلسفی بهم گفت هر فعلیتی مسبوق به امکان استعدادیه،